بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوح امام راحل رسول الله علیه و همه شهدای و مقام اسلام سلامتی اهدا می کنم. بعد از اینکه پذیرفتیم بالاترین کمالی که انسان میتونه بهش نائل بشه، مقامی است که اسمش قرب به خدای متعال است، و برای رسیدن به این مقام باید رفتارهای خاصی را که موجب رضای اوست انجام بده، و ارزش‌های اخلاقی که مورد قبول اسلام هست اونها را رعایت کنه. این از لحاظ شناخت را کنید، فرض کنید می‌کنیم که قانع شدیم به این مطلب، با اینکه مراتب شناخت مراتب متعددی داره، باز هم جای تعمق بیشتر تو مباحث هست، منتها برای اینکه اطالای زیادی نشده باشه دیگه درز میگیریم. سوالی که مطرح میشه این است که بعد از اینکه شناختیم که باید به سوی خدا بریم، یا سعی کنیم به مقام قرب الهی برسیم، چه کنیم که این راه رو بتونیم بپیماییم؟ راه رسیدن به این مقام غیر از راه های کلی که به وسیله انبیا سلام الله علیهم اجمعین بیان شدیم، ما چه کنیم که بتونیم عمل کنیم به این دستورات و این ارزش ها رو رعایت کنیم؟ خب طبعا میشه یک جوابهایی از آیات و روایات داد، بالاخره اونها می سلسله دستورات اختیاری هستن که باید انجام بده. با سوال عود میکنه که خب همین دستورات رو چه کنیم بتونیم عمل کنیم؟ بالاخره راه یک راهیست که باید با انتخاب و اختیار خودمون طی کنیم، بپیماییم. چه کنیم؟ اراده ما تعلق بگیره به این کارها، بخوایم این کارها رو انجام، انگیزه داشته باشیم. این روش هایی در قرآن کریم و در روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و سیره بزرگان رعایت شده که بررسی اونا میتونه یه راه های بیشتر های ما بگذاریم. اما نهایتا یک نوع توأم با یک نوع تعبدیست. آدم دلش میخواد خود بفهمه سر مذهب را، راه را، البته مؤمنینی که تسلیم عوامر اهل بیت هستند نیازی به این کندوگاوا ندارند. ولی اولا برای همه خوب است که آدم اسرار و حکمت های دستورات شرع و راه های انبیا را بدونه. ثانیاً اون نکته ای که در جلسات اول اشاره کردم، این زمان زمانی است که جوانای ما خیلی آمادگی برای پذیرفتن مسائل تعبدی ندارن، میخوان بفهمن خودش. حتی میتونه این نشانه رشد عقلانی جوانها هم باشه، عیبی نیست. برای اینکه بفهمیم چی کار باید بکنیم، یعنی خودمون هم تحلیلی کنیم، عقلمون برسه به اینکه چرا باید این راه را انتخاب. همونطور که اشاره کردم، مشکل اینه که بالاخره ما باید تصمیم بگیریم یک کاری بکنیم، تصمیممون نمیاد. مثلا میگن فرض کنید دستورات ساده‌ای که همه میفرمایند، علمای اخلاق بزرگان بفهم نمازتون اول وقت بخونید. خب همه ما میدونیم این کار بسیار خوبی، خیلی هم ثواب داریم، خیلی ثواب داریم، اینام رو باور میکنیم و همه اینا میدونیم هم که این اول وقت آخر وقت خوندن از لحاظ اینکه وقت ما رو میگیره فرقی نمی کنه. بالاخره 5 دقیقه وقت صرف کردن، حالا چه اول بخونیم چه آخر. حتی اول وقت که میخونیم خیالمون راحت تره، دیگه دغدغه‌ای نداریم که نمازمون قضا نشه. با همه اینا اول وقت زورمون میاد پشت نماز. یعنی یه چیز ساده میعرض کردم که معونه زیادی نداره، پولی نباید خرج کرد، زحمتی نباید کشید، خیلی پای روی نفس نباید بگذاریم در روی غرایز سرکشی، حرفا نداره. اول ظهر آدم پشت نماز شد، همتمون نمیشه. سوال اینه که چه فرمولی میشه پیدا کرد که آدم انگیزه پیدا کنه برای اینکه کارهای خوب، کارهای اخلاقی، خداپسند اینا رو انجام بده. بزرگان علمای اخلاق یه زحمت هایی کشیدند، فرمول هایی را ارائه دادند، دستورات اخلاقی را نوشتند به کمک دانشمندان روانشناس و اینا هم میشه اینا را تدوین کرد و به شکل خاصی در آورد. سر همه اینا این است که در بین رفتارهایی که اختیاری هست آدم انجام میده، بعضیشون ابتداءً آسان‌تر انجام دادنیش. سعی کنه آدم اینا رو انجام که آسان‌تر انجام بده، اینا رو راه را باز میکنه برای اینکه کارهای مهمتر و سنگینترش هم آدم انجام بده. یا برای ترک گناهان، به نام زیری گناهان کوچکی رو که ساده هست اینا رو ترک کنی، کم کم ارادش تقویت میشه برای اینکه گناهان بزرگتر رو ترک کنی. بالاخره چون خود افعال اختیاری بعدی کمک میکنه برای اینکه افعال بعدی رو راحت تر آدم انجام بده، این دستورات در واقع ناظر به اینه که در ابتدا چیزای سبکتر را پیشنهاد کنن تا سالک کسی که میخواه این راه را بفهمه از اول احساس سنگینی و سختی نکنه. یه مدت کارهای راحت‌تر و ساده‌تر انجام بده که آمادگیش بیشتر شد و کارهای بزرگتری سخت‌تری را بهش پیشنهاد. نظیر مربیان ورزش که هر ورزشی را میخوان تعلیم بدن کسی پیشرفت بکنه، اول کارهای ساده‌تر را میگن انجام بده، یه مدتی که تمرین کرد وقت آماده میشه کار سنگین تری، مشکل تری را انجام. راز و رمز این دستورهای اخلاقی بزرگان اینها غالبا به همین برمیگرده که یه سلسله کارهای تدریجا پیشرفت بکنه تا آدم بتونه کارهای سخت‌تر را انجام. اما همون کارهای اولیه رو که آدم میخواد انجام بده یه انگیزه ای باید داشته باشه. چه کار کنم اون انگیزه پیدا بشه؟ اگر اجازه بدید یه تحلیل ساده ای برای اینکه خوب بفهمیم، من خودم نیازمند به این بحث میبینم، خیال میکنم کم نباشند کسانی که همسال بنده باشه. ما اصلا یه کاری که میخوام انجام بدیم چجوری میشه انجام میدیم؟ مکانیزمش چیه باز؟ چطور میشه یه کاری انجام میدیم ما؟ کارهایی که ما انجام میدیم از نظر علمی فلسفی به دو دسته میشه تقسیم کرد. یعنی کارهایی که به ما نسبت دادن میگن ما این کار انجام دادیم. یه دسته کارهایی است که به طور طبیعی انجام میگیریم یا ما اصلا خبر نداریم، کارهایی در بدنمون انجام میگیره، دستگاه گوارش اندامهای ما کاری این کارهایی انجام میدن، خبرم نداریم چی میگذره، ولی میگیم که ما اینجا انجام دادیم. یا اگر هم قابل تأثیر هست، قابل فهم و اینا هست، میتونیم اعمال اختیار کنیم، توجهی خیلی بهش نداریم. به عنوان مثال همه ما داریم نفس میکشیم، از وقتها که اینجا نشستیم چند تا نفس کشیدیم، اختیاری هم هست، یعنی میتونیم یه مدتی حبس نفس کنیم نکشیم، البته بیشترش هم میشه منطقه به مرگ آدم منتهی میشه. بالاخره خیلی جبری نیست نفس کشیدن، اختیاری، اما اصلا یادمون نیست که ما نفس کشیدنی هم داریم، توجهی اصلا نداریم. یا خیلی از کارهای دیگری است که به اصطلاح علمی جنبه رفلکسی داره، عکس العملی هست ما انجام میدیم اما خیلی توجه نداریم به اینکه چه کاری داریم انجام میدیم، چرا انجام میدیم، فکرشو بکنیم باید انجام داد یا نباید انجام داد. خب اینا هیچ، اینا در حوزه اخلاق و ارزش‌های اخلاقی و این حرفا اصلا قرار نمی‌گیره. نمیگم فلانی نفس می‌کشه عجب آدم خوبی است که نفس می‌کشه. کار طبیعی انجام می‌گیره. هیچ محل ارزش‌گذاری اخلاقی نیست. پس کاری که ما انجام می‌دیم و اتصاف به ارزش و ضد ارزش اخلاقی بشه، کارهایی است که ما با آگاهی، با اراده آگاهانه انجام میدیم. تصور میکنیم که داریم چیکار میکنیم، میخوایم چیکار کنیم. در اینجا دو تا عامل مؤثره که ما یک کار آگاهانه انجام میدیم. یکی بدونیم چه کاری میخوام انجام بدیم و چگونه باید انجام داد، یکی هم میلی داشته باشیم به انجامش، کششی داشته باشیم به طرفش. اگه اصلا ندونیم، مثل کسی که فرض کنیم نابیناست و نمیدونه از کجا باید برند، یا گلهای رنگارنگ جلویش هست میخواد برداره از رنگ استفاده کنه، از زیبایی هاش، از تابلو نقاش، معنی نداره، درکی نداره نسبتی. یا نه درک میبینه، همیشتم میشناسه، چه بسا بحثهای علمیش هم بلد هست، اما انگیزه ای نداره، میلی نداره به طرفش. حتی بعضی از غرایز خیلی سرکش هم انسان هایی هستن که فاقد اونا هستن، مریض هم این رو بیماریست که درک ندارن. پس برای اینکه ما یک کار اختیاری انجام بدیم که بگیم این خوب است یا بد، باید انجام داد یا نباید انجام داد، یکی باید شناخت داشته باشیم، یکم یه میلی داشته باشیم که نه انجام بدیم، یک کششی به طرف اون داشته باشیم. چیزی که هیچ میل نداریم مطمئن اقدام هم نمی کنه انجام بشه. حالا یه سوالاتی و شبهاتی ممکنه مطرح کرد، من اینا رو درد میگیرم، بحث فلسفی جامعه نمیخوام ارائه بدم. یا به هر حال همه ما درک میکنیم یه کاری که انجام میدیم یه کشوشی داریم، میلی داریم به طرف اون. این میل از چی ناشی میشه؟ بدون شک این میل ها یک عامل طبیعی درونی در ما هست که خدای ما را متعال این ما را اینجور آفریده که اینجور چیزا را دوست داشته باشیم. یه صحنه زیبایی میبینیم فورا میریم دنبالش نگاه میکنیم، خیره میشیم تماشا ببینیم. یعنی یک میلی به درک زیبایی داریم. خدا این میل رو در وجود ما قرار داده، حالا موضوعش پیدا میشه، آدم توجه پیدا میکنه، اون میل به فعلیت میرسه، شکوفا میشه. مانعی نباشه آدم اقدام میکنه، دیدنی ها، شنیدنی ها و چیزهای دیگه. بالاخره امیالی فطری در وجود ما هست. صرف اینکه یه میلی در آدم باشه و یه کاری انجام میده که نتیجه برش مترتب بشه، باز این باعث نمیشه کار بشه اخلاقی. حالا ما گرسنه شدیم، میدونم هم که این غذا غذای خوبیست و فرض کنید حلال هم هست و مشکلی نداره و خوشمزه هم هست و منم گرسنه‌ام میل دارم بخورم، این میشه کار اخلاقی؟ یعنی من چون خیلی آدم خوبی هستم که چون گرسنه‌ام غذا میخورم، بازم اراده هست و میل هست و کار اختیاری هست و اینا، باز هم صرف این باعث نمیشه بگیم این ارزش اخلاقی داره. اما اگر میل به غذا داشته باشم، غذای آماده خوشمزه هم هست، اما یک عنصر نامطلوبی درش هست، نجس شده یا مال یتیم قاتیش هست، مال خمس نداده ای توش هست، من خودداری کردم، گرسنه‌ام، میل به غذا هم دارم اما خودداری میکنم نمیخوام. یا به جای اون غذای لذیذ یه تیکه نون جو خشک میخورن. اینجا از در یک نظام ارزشی میگن عجب کار خوبی کرد. حال ما نظام ارزشی اسلامی رو نگیم، مثال میزنم برای این کسان جای کارهای ارزشی و اخلاقی کجاست. وقتی آدم دو تا انگیزه داشته باشه برای یک کاری، اینا با هم تضاهم داشته باشن، آدم بیاد یکی را انتخاب کنه، اینجا زمینه فعل اخلاقی فراهم میشه. حالا سوال، سر سفره ای بود و دو نوع غذا بود، هر دوش هم حلال و مشکلی هم نبود، من یکش را انتخاب کردم، اینا که خوردم دیگه من نمیتونم بخورم، سیر شد، حالا کار اخلاقی کردم؟ عجب آدم خوبی هستم که این نوع غذا را بر اون یکی انتخاب کردم. یا یک کار دیگری داشتم، این کار با دوستم میخواستم میشرم انس بگیرم، غذا نخوردم، گرسنگی را تحمل کردم برای اینکه بله دوستم بشینم صحبت کنیم، این لذتی تونم یه لذتی که را انتخاب کردم. صرف این باعث میشه من خیلی آدم خوبی هم، این خوردنی رو بر اون خوردنی ترجیح دادم یا این کار لذت دار رو بر اون کار لذت دار، انتخاب است. یکی هم را صرف نظر میکنم به خاطر دیگری، آیا باز کار اخلاقی است این؟ کی ما به یک کاری میگیم این کار اخلاقی؟ جای این داره که بگیم عجب که آدم خوبی است این کار را کرد. اون وقتی که کاری که انجام میده ارزشمندتر باشه از اون کاری که ترک میکنی. رجحان داشته باشه بر اون کاری که ترک میکنی. یا اولی اصلا نامطلوبه، ممنوعه، یا اگر اون هم خوبه این یکی بهتر هست. اون وقتی منشه میشه بگیم یه آدم خوبی بود این کار را کرد. ایثارها از همین قبیله، غذا ایست مال حلال از مال خودم هم هست، میتونم تناول کنم اما نمیخورم، میدم به کسی فقیری که از من محتاج تره، یا پذیرای مهمان میکنه. اینجا میگم از یک کار ارزشی که باعث تحسین و تقدیر میشه. پس اصولا کار اخلاقی در یه جایی انجام میگه که آدم با اختیار خودش از یه خواسته صرف نظر کنه برای یک خواسته ارزشمندتری. اینجا جای این است که بگیم کار ارزشمند اخلاقی انجام داده، یا به قول بزرگان علما متکلمین کاری کرده که عقلا او را مدح میکنند، میگن عجب کار خوبی کرد، تعریف کردن کار خوب را به اونیست که عقلا مدح میکنند. جاش اینجاست، ولی کاری که به طور طبیعی انجام میگیره یا صرفاً به خاطر یک نیازی کاری انجام میگیره، مسئله انتخاب توش نیست، انتخاب این کار بر یک کار دیگر یا فدا کردن یکی در راه دیگری، اینجا هیچ مسئله اخلاق ارزش اخلاقی مطرح نیست. خب من این که میخوام دو تا کاری که برای من میسر هست هر دوش هم برای من جاذبه داری، کشش داری، میتونم انتخاب کنم، یکی را ترک میکنم برای دیگری، یکی را فدای دیگری میکنم، از یکی صرف نظر میکنم برای اون کاری که ارزشمندتر است، این ارزش از کجا پیدا میشه؟ این که من خودم غذایی را نخورم بدم به فقیری که محتاج است، این کار اخلاقی است. همه عقلا میگن کار بسیار زیبایی کرد، کار خوبی کرد. این ارزش از کجا پیدا شد که میگیم اینا نخوردم دادم به دیگری این ارزشمندتر از اون کار ارزش بیشتری داره؟ این ارزش از کجا پیدا میشه؟ چی منشأ میشه میگیم این ارزش داره؟ بحث هایی که کردیم، مکاتب مختلف را عرض کردیم و اینا، عمدتاً خوب که بکاویم عمق این بحث ها را برمیگرده به همین نقطه که همه تو اینجا سوال هست براشون که این ارزش از کجا اومد. عقل گرایان به معنای خاصش، منظور مثل امثال کانت و ایناست، یا کسان دیگری، بعضی از دانشمندان خودی ها هم در سخنانشون پیدا میشه شبیه این مدل، اینا میگن این ارزش رو عقل تعیین میکنه. عقل میگه که این غذا تو بدی به دیگری خودت گرسنه بمانی این بهتره، ارزشش بیشتره، یا باید این کار رو بکنی، یا سزاوار این کار بکنی، خوبه این کار رو بکنی. از این تعبیرات خوب است، باید، سزاوار است، یا حتی واجب است در بعضی مواردش. این جور مفاهیم را، اینا احکام عقل عملی است، اصلا عقل موجودی است، اینا رو درک میکنه، به ما هم دستور میده این کارو بکن. ما اگه عاقل هستیم، دلمون میخواد عاقل باشیم، دلمون میخواد رفتارمون عقلانی باشه، بعد اینا رو عمل کنیم، دستورات عقل عمل. اگر نه، خب از عقلانیتمون کاسته میشید، کم کم به حیوانیت نزدیک میشید. کسان دیگری گفتن ببین کدوم لذتش بیشتره. اون مکاتبی که گفتیم حالا دوباره تکرار نکنه، هر کدوم برای این بوده که بگن اونی که رجحان داره باعث میشه که انجام دادنش ارزش پیدا کند، یکی از این چیزاست، یا حکم عقل است، یا لذت است، یا منفعت است، یا مصلحت است، یا امثال اینا است. بله، بعضی ها هم مثل اشاعره افراطی میگن اصلا اینا خودش هیچ خوبی بدی نداره، حکم خدا فقط تعیین میکنه. افراطیونشون یعنی چه تعمیرات، میگن خود کار نه خوبه نه بده، چی خداست که اگر گفت بکن میشه خوب، میگن گفت نکن میشه بد. برحال از اینجور بحث هایی که شده برای حل کردن این نقطه است که آدم چیا باید در نظر بگیره که تا انگیزه برای رفتار اخلاقی پیدا کنی، کدوم عامل که آدم رو هول میده به طرف این که کار اخلاقی رو انجام بده، ارادش به اون کار تعلق بگیره. به یک معنا که قبلا هم به یه صورتی عرض کردیم با تعبیر و تفسیر میشیم کما بیش پذیرفت، اینه که تا ما از یک کاری خوشمون نیاد میل به انجامش پیدا نمی کنیم. یعنی یک نه لذتی باید برای ما داشته باشیم، منتها لذت گاهی این همین لذت های حیوانی است که همه در ابتدا درک می کنیم و احتیاج به فکر و از کنم حکم عقل و حکم شرع و این حرفا نداریم، همه ابتدا از خوردن غذای خوب لذت می برن. خب اینو عرض کردیم که این نمیتونه ملاک حکم اخلاقی باشه، خودش ضد اخلاق میشه. ولی به هر حال بعد اینجور گفتیم، عرض کردیم اگه ما این مفهوم لذت توسعه بدیم، لذت یعنی کاری که موافق وجود ماست، موافق خواسته های فطری ماست، اون حالتی که بر آدم پیدا میشه که چیزی که خواسته فطرتش هست بهش میرسه، اگه اینا توسعه بدیم تا برسه به اونجایی که کسانی که نیمه شب پا میشند و با خدا مناجات میکنند و غرق لذت میشن، اونم لذته، لذت فقط از خوردن و آشامیدن و ارضای غریزه جنسی نیست، یه لذت های دیگه هم هست که ابتدا ما بیش توجه نداریم یا اصلا اسم لذت روش نمیگذاریم، و حتی اونقدر توسعه پیدا کنه که درباره ذات خدای متعال هم قابل استعمال باشی. حالا تو روایاتی وارد شده که گاهی خدا لذت میبره از بعضی از بندگانش، حالا اینا معناش چی هست و اینا بماند، منظورم استعمال این کلمه است. بعضی بزرگان ما مرحوم هاشم خان حسین تو حاشیه کفایه، البته ایش قبل از ایشون هم کسانی دیگه گفتند، شما میفهمند در مورد خدا لفظ تعبیر ابتهاج به کار، یعنی ابتهاج ذاتی لذاته، کلمه به جای لذت التزاز ابتهاج به کار. به هر حال یه مقوله است اگه این مفهوم رو ما توسعه بدیم، یعنی هر چیز موافق فطرت انسان است یا فطرت هر موجود دیگری، اون حالتی که یا اون مفهومی که در این مقام انتظار میشه اسمش لذت باشه. بنابراین ما هر کاری بخوایم بکنیم، از هر چی بخوایم بگذنیم، باز یه لذتی را باید داشته باشیم. تو مناجات شعبانیه اون کسایی که حضور داشتن وقتایی که بحث میکردیم جمله داره که الهی لم یکن لی حولن فانتقل به عن معصيتك الا في وقت ايقظتني لمحبتك. یعنی خدایا من نمیتونستم دست از گناه بکشم اگر محبت تو نبود. اون چه باعث این شد که من از گناه صرف نظر کنم؟ این بود که تو محبت خودت رو در من بیدار کردی. یعنی گناهان یک کشش هایی داره، لذت های آدم بهش میبره که آدم ها پاگیر میکنه، پایبند میکنه. وقتی میخواد از این جاذبه اینا خارج بشه، شما وقتی میخواد چیز را از جاذبه زمین خارج کنید، باید یک نیروی قوی تر از این جاذبه درش وارد کنید تا بتونید بلندش کنید از جاذبه خارجی. یه جاذبه دیگری باید پیدا بشه که از اون جاذبه گناه قوی تر بشه، اون وقت من میتونم از گناه صرف نظر کنم. من اونجاهایی که صرف نظر کردم مال این که تو منت گذاشتی بر من، محبت خودت رو در من بیدار کردی، منو متوجه این لذت کردی، اون وقت توانستم از گناه سری صرف نظر کنه. حالا این جمله یعنی چی؟ اینا تو اندازه که عقل ما میرسیده اون وقت که بحثش میکردیم توضیح دادیم. اونی که حالا میخوام روش تکیه کنم این است که مسئله تعارض دوتا لذتی، تضاهم دوتا لذتی، لذت گناه و لذت انس با خدا. اگه آدم خدا را دوست داشت، رضایت او را خواست، آسون از گناه صرف نظر کنی. اما اگه مزه محبت خدا را نچشیدی، خیلی سخت گناه صرف نظر. البته برای ماها راه دیگه هم وجود داره، حالا همونا را میخواییم بررسی کنیم. اگه آدم درش چنین محبتی فعلیت داشت، مزه انس با خدا رو چشیده بود، این گذشت از کارهای پست براش آسون بود. انجام ارزش‌های اخلاقی، افعال اخلاقی، افعال خداپسند براش آسون بود. خدا رو دوست داشت. هر که آدمی کسی رو دوست داشته باشه میخواد کاری انجام بده که او بپسنده. اینجور نیست؟ شما هیچ وقت کسی رو دوست نداشتید؟ وقتی آدم کسی رو دوست داری میخواد چیکار کنه؟ میخواد یک کاری انجام بده که او خوشش بیاد. اصلا تمام هم میشین بستگی داری که چه اندازه محبت شدت توشته باشه، قلب انسان احاطه کرده باشه. به جایی میرسه که اصلا شبانه روز هیچ فکری دیگه نداره جز اینکه یک کاری بکنه که او خوشش. اگه کسان یه همچون محبتی در دلشون باشه، راه مشکلشون حله. دیگه تلاش زیاد و برنامه ریزی و نسخه گرفتن و فرمول ها و این حرف ها نمیخواد، قضیه حله. اما متاسفانه بنده که از چنین نعمتی به این صورت برخوردار نیست. انشالله شما ها باشید. فرض ما درباره کسانی است که هنوز اینجور محبتی نداره. تعجبم نکنید بعضی ها که در سلک اهل علم هم بودن میگفتن اصلا دوست داشتن خدا معنی ندونه. میگفتن دوست داشتن خدا یعنی دوست داشتن نعمتهای خدا، پاداش خدا. خب ما الحمدلله این اندازه دور نیستیم از مسئله. میدونیم دوست داشتن هم وجود داره و باید هم خدا را دوست داشته اینا کم و بیشه چیزه که هم در دلمون هست. اما این که آدم بر همه گناهان غالب بشه با به خاطر یاد خدا و توجه خدا، اینا اونجوری نیست. خب خدا میدونه که بنده‌هاش چجوری هستن، همه یه جور نیستن. اکثر انسان‌ها به خصوص در ابتدا قبل از اینکه تربیت دینی شده باشن، اون چه غالبه برشون همین لذت‌های حسی، از خوردنی ها، از پوشیدنی ها، از دیدنی ها، از شنیدنی ها، این ها از برشون غالبه. این که میگیم چی خوشش میاد، فعلا ذهن میره سراغ همین چیزا. میگیم لذت میبره، میبینه سراغ همین چیزا. نمیخواد حالا شما یه آمار بگید با چند نفر مصاحبه کنید، میگید آقا لذت یعنی چی، شما از چی چیزایی لذت میبرید؟ صادقانه بخواد بگید از همین چیزا محسوسات رو میگید. البته یواش یواش که آدم رشد میکنه، رشد عقلانی، رشد اجتماعی اینها پیدا میکنه، یه لذت های دیگه هم براش پیدا میشه که قبلا یه مقداری درباره صحبت کردیم. به خاطر اینکه ما در ابتدا اون چه غالب هست بر تمایلاتمون میل به لذت های مادی است. اگر بخوایم از بعضی از لذت های مادی که نامطلوب است، غیر اخلاقی است، صرف نظر کنیم، باید یک انگیزه‌ای داشته باشیم که برسیم به لذت‌های بالاتر مادی. اگر بخوایم از یه لقمه جو صرف نظر کنیم به خاطر اینکه حرامه، باید امید داشته باشیم که چلو کباب گیرمون بیاد. اگه کسی گفت آقا این نون جو کپک زده رو نخور، بیا اونجا نون چلو کباب آماده است، این حدود میریم. راحت. تربیت الهی و اسلامی بر اساس همین واقعیت ها شکل گرفته. موضوع بحث امشب ما این بود که از لحاظ تربیتی چه کار کنیم که کسانی بخوان ارزش های اخلاقی را در زندگیشون پیاده کنند. جواب کل این است که باید سعی کرد اونها توجه پیدا کنند به یه لذت های بالاتر از لذت گناه، لذت های مذموم. این لذت ها را ترک کنند به خاطر اون لذت ارزشمندتر، تا بشه کارشون اخلاقی و ارزشمند. وقتی شما بیانات قرآن کریم را به خصوص در آیاتی که در مکه نازل شده ملاحظه بفرمایید، توجه دادن به همین ها. این که وقتی صحبت از نعمتهای بهشتی میشه، همین چیزهایی سنخ چیزهایی ذکر میشه که ما تو این عالم باید سر و کار داریم و دوست داریم و دلمون میخواد استفاده کنیم. و لحم طیر من ما یشتهون فواکه و شربت های خیلی خوشگوار و چیزهای از این قبیل که در قرآن میاد، تا لبن لم یتغیر طعمه، عسل مصفا، تا خمر لذت للشاربین. اینا رو ذکر می‌فرماید که توجه به اینا، وقت شما باور کردید که اینا هست، اون وقت از گذشتن لذت‌های پسترش، خوراکی‌هایی که کمتر لذت دارید رو در این عالم باید با زحمت تهیه کنی، آسون میشه برانه. پس راه تربیتی برای اینکه ارزش‌های اخلاقی در زندگی انسان‌ها پیدا بشه و این به طور طبیعی انگیزه پیدا کنن که کار خوب انجام بدن، اینکه تشویقشون کنن به اینکه اگر این کار رو انجام میدید لذت بالاتری نصیبتون میشه. این یه عامل تربیتی است در واقع. شبیه این است که شما وقتی بچه‌تون رو می‌خواد وادار کنید کار خوبی انجام بده و اینا، میگه این کار اگه انجام بدی برای جایزه می‌خره، درس تو بخونی، مشق تو خوب بنویسی. تا حالا بچه‌هایی که تازه می‌خواد نمازخون بشه، میگه نماز تو که سر وقت بخونی برای جایزه می‌خرم، فلان چیزی که دوست داری برای تو چرخه می‌خرم، برای پسرها، برای دخترها اسباب‌بازی‌های دیگری تشویقش رو میخواد بکنید برای اینکه نماز بخونن، همین چیزایی رو که دوست دارن بهشون وعده میدید. بهشون بگید که این میره بهش، حالا اون بهش چه میره چی؟ اگه تازه بخواد بهش هم براش انگیزه بشه، باید بگید بهش همون چیزایی که از این چیزا توی خوب توشه. خدا با ما همینجور رفت. خب میدونه ما چجوری هستیم. یه شما چقدر زحمت میکشید برای اینکه یه همسر خوبی در دنیا داشته باشید. اگه دستورات خدا را اعمال کنید، ازواج مطهره دارید. شما چقدر کار زحمت میکشید تا یک جای راحتی داشته باشید استراحت کنید. چقدر مردم زحمت میکشند تا اینکه پول یک زمینی تهیه کنند و بسازند و اونها یه چهار تا اتاقی داشته باشه و یه وسایل راحتی. گاهی یک عمری زحمت میکشن تا اواخر عمرشون یه خونه داشته باشن. میگم مساکن طیبه، نه یکی دو تا، هرچ دلتون بخواد هر جور دوست داشته باشن. این انگیزه میشه برای اینکه آدم از اون چیزا، از اون مسکنی که حرامه، پول خمس نداده ساخته شده، یا زمین وقفی هست، یا از مال یتیم درش هست، یعنی صرف نظر کنه. مساکن طیبه فی جنات عدن غرف فوقها غرف. این بیان نه دروغه ها هست، حتما هست، این واقعیت هم هست. اما چرا اینا رو میگه برای ما وادار کرد؟ برای اینکه برای ما صرف نظر کنیم از ناخواسته هایی که مفید نیست برامون، بعد اینا رو بگن تا تشویق بشیم به این مورد. اونایی که یه خورده فکرشون عمیق‌تر هست، همتشون بلندتر هست، روابط عاطفی رو خوب درک میکنن، همینطور که عرض کردم بالاخره تجربه محبت رو دارن، میبینن برای کسی که دوست دارن چجور رفتار میکنه. اولا سعی میکنه خدا نعمتهای خودش رو برای اونا ذکر کنه تا دوستش بکنه. خدا به حضرت موسی علیه نبیین آقانی و علیه السلام وحی فرمود که حببنی الی خلقی، یه کاری کن مردم دوستم بدنه. از کد خدا چیکار کنم که مردم دوستم بدنه؟ فرمون نعمتهای منو به یادشون بیار، منو دوست خواهند داشت. ما درست فکر نمی کنیم که واقعا فکر کنیم درباره نعمتهایی که اطراف خودمون هست. حالا از نعمتهای بزرگ و کلان و اینا بماند، همین چشم و گوش و دست و پایی که تو بدنمون هست، هوایی که نفس میکشیم، نور خورشیدی که بهمون میتابه، آبی که تناول میکنیم، یه خورده فکر کنیم اینا چقدر ارزش داریم. افرایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. این آبی که همینجور داره میره و شما تلفش میکنیم، اگه یه روز این آب فرو رفت دیگه روی زمین وجود نداشت، کی برای شما آب میاره؟ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. ما فکر نمی کنیم آب هم این چیزیست که باید خدا را شکر کنیم. حالا اینا در باره هواش هم همین میاد، وقتی این آبها کم میشه و آلوده میشه، هوا وقتی کثیف میشه و تنفسش مشکل میشه و مرض میشه، اون وقت میفهمی عجب، هوا هم یه نعمتیست و هوای سالم چه نعمت بزرگی. اون وقت فکر کنیم میگن نیازهای کوچیکی که ما داریم، میگه یکی از دوستا برامون انجام بده، یه روز کارمون گیر کرد، اتفاقا رفتیم خرید کنیم، پول تو جیبمون نبود، ماشین سوار شدیم، پول نبود کرایه بدیم، یکی از دوستان پیش دستی کرد و کرایه ما را داد، یا نیازی داشتیم پول دکتری دوایی، یکی از دوستان این کار را انجام داد. تو خونمون خراب شده بود، نم کشیده بود، لوله ترکیده بود، نمچی که همسایه ها اومدن کمک کردن، چقدر ممنونشون میشیم، هر وقت میبینیم ازشون تشکر میکنیم. ما فراموش نمیکنیم اون روز چقدر شما زحمت کشید، نصف شب تاریک بود، شما اومدید کمک کردید، چیره آب و وسیلیم نمچنین. یه بار یک کسی یه نعمت کوچیکی بر آدم انجام میده، سالها دوستش میداری، یادش نمیری. وقت میلیون ها و میلیارد ها نعمت در هر آنی ما رو احاطه کرده، اون کسی که اینا رو میده نباید دوستش داری؟ حببنی الی خلق، نعمت های منو بیاد شود تو. اگه این پیدا شد، خدا غیر مستقیم در همون سوره های کوچولو هم و آیای اولیه‌ای که برای همون مردم مشرک خونده می شد، خدا می فرماید فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. یادشون بیار سالهای گرسنگی و قحطی و خشکسالی را، کی بقید به اونها غذا رسوند و از گرسنگی نجاتشون داد. و آمن هم من خوف، این ناامنی که بر اونها حاکم بود، دشمنان میریختن اینا رو تارمار میکردن. یتخطفکم الناس، دیگران مثل باز شکاری که میاد یه گنجشکی را میروبایند، شما را همینجور میروبودند، قدرتی نداشتید در مقابل دشمنان. کی شما را به این امنیت رسوند؟ آمنکم آمنهم من خوف. اینا را به چی میگه؟ انگیزه پیدا شد که فلیعبدوا رب هذا. وقتی آدم ببینه چه کسی این نعمت را به آدم داده، اون احساس شکر درش بیدار میشه. که قدردانی بکنه آدم. هنوز صحبت این نیست که بت‌ها را بگذارید کنار، اینا چنین و چنان است و اینا. میگه رب هازل بیت را عبادت کنید. حالا ربش کی هست بماند خواهیم بود. اما این احساس این که به برکت این بیت شما امنیت دارید، خدا اینجا را امن قرار دادی. با اینکه سرزمین خشکی است، نعمت‌ها از اطراف بلاد میارن اینجا روزی شما را فراهم میکنن. اینا را به یاد مردم به همین مشرکین مکه میاره برای اینکه آماده بشن برای پرستش خدا. اگر خدا را دوست داشتن طبعا میخوان که رضایت او را جلب کنن. اون کسانی که انفاق میکنن مالشون را در همین سورای کوچک مکی میفرمن. اگر چشم داشتی به دیگران نداشته باشند، امید مزدی نداشته باشند، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، فقط به خاطر خدا انجام میده. اون وقت این انگیزه برای آدم پیدا میشه که کاری برای خدا انجام بده که خدا را دوست بداری. اول بشناسی بدون این نعمت ها را خدا دادی، فکر کنه در این باره خدا رو دوست داره. به طور طبیعی ما دلش میخواد آدم یک کاری کنه که او خوشش بیاد. آدم هر کنه دوست میداره میخواد اینجوری باشه و متقابلا یک کاری کنه که او هم دوستش بداره. رابطه متقابل، یحبهم و یحبونه، راضیتن مرضیه، رضی الله عنه و رضو عنه. اونقدر لذت داره این، نگید این خود چشیدی یا نه، میدونم هست، حالا نچشیدم از بی‌ظرفیت خودم هست، اما اونقدر لذت داره فکر میکنم با محاسبات و اینا عرض میکنم. یه جوری بیشی که آدم رضی الله عنهم و رضو عنهم، دوتایی از هم خوشنود، هم بنده از خدا هم خدا از بنده. یحبهم و یحبونه، محبت طرفینی، اون لذتی که از این پیدا میشید با هیچ لذتی قابل مقایسه. چه کنیم پیدا بشه؟ از اون کارسای سادش باید شروع بکنیم. کی این نعمت رو به شما داد؟ کی این امنیت این کشور رو به شما داد؟ در میان یک مجموعه ای از کشورهای ناامن دارید زندگی می کنید. و حالا شب اول دهه فجر، چقدر ناشکری و ناسپاسی است که ما فکر نکنیم به برکت امام خدا چی به ما داد. چقدر باید شکر او را بیچاریم، چقدر برای امام باید دعا کنیم، برای اون کسانی که در پیروزی این انقلاب سهیم بودن و حالا در حفظ دستاوردهای انقلاب و در ادامش کار میکنن، و چقدر ناسپاسند اون کسانی که درباره این نعمتها فکر نمی کنند، فقط چشم می دوزند به یک نقطه های ضعفی گوشه و کنار وجود داره، نقطه های ضعفی که زمان پیغمبر و امام معصوم هم وجود داشت. حسن ها و برکت ها و چیزایی رو که خدا برای ما به وسیله این بنده صالحش مرحمت فرمود در طول تاریخ ما یا بی نظیر یا بسیار کم نظیر، اینا رو فراموش بکنند. وقت بچست روی نقطه های ضعفی که پس چرا اونجا اینجوره، پس فلانجا چرا خلاف قانون شد، نمیدونم مگه زمان پیغمبر اکرم و امیرالمومنین هیچ خلاف قانونی نمیشد؟ عامل هایی که خود امیرالمومنین میفرستاد گاهی پولای بیت المال رو برمیداشتن میرفتن در میرفتن، میگفت بیاد حساب بدید، کورا در میرفت میگفت شما آویه خیش و قومای خودش بودن سر کارشون گذاشته بود. ما شما توقع دارید که مثلا حالا ما چون انقلاب شده و اینا تمام مسئولین معصوم باشن، هیچ کارگزاری هیچ جا خیانت نکنه، هیچ اشتباهی جا واقع نشه. یه لیوانی که 90% پره، پریاشو نمیبینیم، یک 10% خالیش نگاه میکنیم، همه عیبها رو توی اون 10% میبینیم. این ناسپاسی نیست؟ خدا دوست داره که این نعمتها رو ما فراموش کنیم؟ این نعمتی که به برکت رهبری های امام و به برکت خونهای شهدا نصیب ما شد، دوست داره خدا این رو فراموش کنیم؟ و نعمت های موجودی که امروز هست، در رأسش وجود مبارک مقام معظم رهبری ایده الله تعالی.